Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'ana ve enfa'ana bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة الصالك بعودة الناسق رسيدي من جلسي هفتاد الششم بحث در مورد خيار عيبه. یه وقتی معامله انجام میگیره میبینیم که مال مورد معامله معیوب بوده و حالا خریدار چه حق و حقوقهایی داره، کی میتونه باز بگردونه، کی نمیتونه، بحث پیرامون این موضوعه. فصلون من علم بالسلعت عیبا لزمه ان یبینه. کسی که آگاه شد به این که کالا عیب داره، لازمه ان یبینه، لازم است که اون رو بیان بکنه. فعلم یبین فقط غشه، کسی که آن را بیان نکرد غش کرده، غدر کرده، نارو زده به برادر مسلمانش. والبیع صحیح، اما بیع صحیحه. ولی چیزهایی بر اون مترتب میشه، چون که عقد معامله وقتی که انجام گرفت به طور صحیح، گفتیم عقد صحیحه، هیچ مشکلی نداره، عقد معامله لازمه. حالا بعد از اون ما میایم بررسی میکنیم و نگاه میکنیم کی اجازه داره مشتری جنس رو برگردونه، کی اجازه نداره. بیع منعقد شده، پس ابتداعا شخصی که میدونه جنسش معیوبه لازمه که به مشتری بگه که این فلان عیب داره، این جنسم فلان عیب داره. اگر بیان نکرد، غدر کرده، غش کرده در معامله. ولی معامله الان صحیحه. خب دنبالش، فاذا طالع المشتری على عیب کان عند البائع فله الرد. هرگاه مشتری بر عیب اطلاع پیدا کرد که اون عیب نزد بایع بوده، نزد فروشنده بوده، اجازه داره بر بگردونه جنسش رو. خب این حق براش شرع ثابت قرار داده. و ضابطه ما نقص العين او القيمه نقصانا يفوت به غرض صحيح بل غالب في مثل ذلك المبيع عدمه. خب ضابطه اون چیه؟ قانون، قاعده اون، آنچه که یعنی آن نقصی که آن عیبی که به عین به ذات مورد معامله نقص وارد میکنه، یا به قیمتش، به قیمت اون مورد معامله نقص وارد میکنه، نقصی که هدف و منظور و مقصود صحیح با اون نقص از دست میره. و الغالب و فی مثل ذلک المبیع عدمه. و غالب، اغلب در مانند این مبیع عدم این عیبه. فيرد بأن بان العبد خسيا أو صارخا أو يبول في الفراش وهو كبير. پس شخص اجازه داره بر بگردونه بنده ای که بعد مشخص شد که خایه کشیده است یا سارق دزده یا بزرگ ساله و در فراشش ادرار میکنه. خب مثال به بنده زد چون که مؤلف در زمانی بوده که بردگی زیاد بوده، برده اون موقع زیاد بوده. خب پس نقص وارد شده به مبیع، آن نقصی که یا در قیمتش یا در ذاتش نقص وارد شده، آن عیب نقص وارد کرده و اغلب برده از این عیوب پاکه. فلو اطلع على العیب بعد تلف المبیع تعین العرش. از هرگاه اطلاع پیدا کرد بر عیبی بعد از تلف شدن مبیع، عرش تعین میشه، عرش نقص. هرگاه مشتری اطلاع پیدا کرد بر عیب بعد از تلف شدن مبیع، عرش نقص تعیین میشه. عرش نقص هم خسارت نقص قیمته. عرش نقص منظور خسارت نقص قیمته. او بعد زوال الملک عنه ببيع او غيره لم يكن له طلب العرش الان فان رجع اليه بعد ذلك فله الرد. يا بعد از زوال ملك از او، دیگه مشتری اون ملك از دست او رفته، مثلا فروخته اونو، شخصی ماشینی میخره، اون ماشین در اصل نزد فروشنده عیب داشته. خب مشتری نفهمید، اونو خرید و باز متوجه نشد، اون عیب پی نبرد و فروخ به دیگری. الان این مشتری، این ملک از دستش خارج شد. او غیرهی به بیعن او غیرهی، به با بیع باشه یا چیز دیگر باشه، اون ماشین رو هدیه بده، بعد یعنی مشخص بشه که معیوب بوده و اون عیب ثابت شد که در زمان بایع اتفاق افتاده. لم یکن له طلب العرش الان، الان نمیتونه طلب خسارت نقص قیمت بکنه. فان رجع الیه بعد ذلك فله الرد. پس اگر برگشت به سوی آن، فان رجع الیه، پس اگر بازگشت به سویش بعد از این میتونه بر بگردونه. یعنی اون مبیع دوباره بهش برگشت، همین مشتری مبیع، مثال که زدیم مبیع رو فروخت به دیگری، بعد اون دیگری دوباره به خودش بازگردون، فروخت دوباره به خودش. مثلا زید و عمرو داریم، زید ماشینش معیوبه، خودش هم خبر داره، میفروشه به امر زید، ماشینش رو میفروشه به امر، امر میخره، از اب خبر نداره. به همین شکل امر میفروشه به بکر. خب بکر بعد از مدتی دوباره میفروشه به امر. خب حالا امر متوجه اب میشه و ثابت شد که این اب زمان بایع اول که زید بوده اتفاق افتاده، پس باز اجازه برگردوندن داره. پس همونطوری که مصنف رحمه الله بیان کرد، الان لم یکن له طلب العرش، الان نمیتونه طلب عرش بکنه چون که الان از دستش خارج شده. امر نمیتونه الان طلب عرش نقص بکنه، خسارت نقص قیمت بکنه از زید. چرا؟ چون که الان از دستش خارج شده، فروخته به بکر، و بکر هم ممکنه با همین حالت که عیب داره استفاده بکنه اصلا. پس دقت بکنیم، حتی امر خبردار شد از عیب، از عیب که در مبیعه، و با همین حالت هم فروخت به بکر. عرش نقص قیمت رو، خسارت نقص قیمت رو نمیتونه از زید بگیره، این امر نمیتونه از زید بگیره چون که الان از دستش رفته، و همونطور گفتیم ممکنه که بکر همینطوری میخواد استفاده بکنه با همین عیب. پس الان نمیتونه بیاد پیش زید و به زید بگه که اون معیوب بودنش، من مثلا 100 میلیون ازت خریدم، اون عیب که داشت با اون عیب 80 میلیون بیشتر از من نمی خریدن، 20 میلیون الان عرش نقصش ما رو بپردازید بهم. نمیتونه یعنی. حالا اگر دوباره برگشت بکر، دوباره به فروخت به امر یا هدیه داد بهش، دوباره برگشت، حالا میتونه امر بیاد پیش زید. خب و این حدث عند المشتری عیب آخر، اگر نزد مشتری عیب دیگری حادث شد، زید ماشین رو معیوب فروخت به امر، اما نزد امر یک عیب دیگری رخ داد، جای دیگرش ماشین معیوب شد، مثل ان یفتد دل بکره، مانند این که کنیزی خرید، امر کنیزی از زید میخره. بعد وقتی که خرید، اون کنیز بکر بود، کنیز معیوب بوده، عیبی داشته، یک عیبی که مشتری میتونه بر بگردونه. خب یک عیبی داره و بکر هم هست، اون کنیز بکره، امر میاد با این کنیز نزدیکی میکنه و بکارتش رو پاره میکنه و اونو بیوه میگردونه. خب الان یک عیبه، اون وقتی که کنیز بکر بود قیمتش متفاوت بود با حالا که بیوه است، پس الان یک عیب دیگری نزد مشتری رخ داده. تعین العرش، عرش یعنی خسارت نقص قیمت تعین میشه، و امتنع الرد، دیگه الان نمیتونه بر بگردونه، الان دیگه نمیتونه کنیز رو بر بگردونه، فقط چی میتونه؟ میتونه عرش نقص قیمت بگیره. مانند ماشین خرید، امر ماشین رو از زید خرید در حالی که یک عیبی داشت، و بعد نزد امر یک عیب دیگری در اون به وجود اومد. حالا امر میگه میخواد بر بگردونه ماشین رو، میگه که ماشین رو بهم معیوب فروختی، دیگه نمیتونه بر بگردونه، فقط حق گرفتن خسارت براش ثابته بس. فردی البائع و بالعیب، اگر فروشنده به عیب راضی شد در همین مسئله، لم یکن المشتری طلب العرش، حالا دیگه مشتری طلب عرش نمیتونه بکنه. حالا عکس قضیه هست، مثال همونه، امر ماشین خریده از زید، ماشین معیوب، و نزد امر که مشتریه یک عیب دیگری به وجود میاد برای اون ماشین. گفتیم الان امر نمیتونه بر بگردونه، فقط میتونه عرش نقد قیمت رو بگیره. خب زید میاد میگه، زید که فروشنده است، میاد میگه مشکلی نیست، تو ماشینمو بر بگردون، مشکلی نیست، ماشینمو بر بگردون و اون عیبی که نزد تو پیش اومده اشکال نداره، من ضررش خودم متحمل میشم، پس ماشینمو بر بگردون، 100 میلیون پول داری دادی بهم، در مقابلش الان 100 میلیون رو بگیر. خب اما مشتری مثلا اگر عرض نقد بگیره فکر میکنه براش بهتر باشه، پس میاد میگه که پاشت یک کشف میکنه که من عرض نقد قیمت رو میخوام بگیرم ازت، اجازه نداره، این حق برای مشتری نیست، بلکه بایع به عیب راضی شد، مشتری دیگه طلب عرش نمیتونه بکنه. فان کان العیب الحادث لا یعرف العیب القدیم الا به، اگر عیبی که تازه به وجود اومده شناخته نمیشه، شناخته نمیشه عیب قدیم مگر با آن، مگر با همین عیب جدید، که کسر البتیخه، مانند شکستن هندوانه، البیده، یا تخم مرغ و نحوه ما و مانند این دو، لم یمنع الرد، عیب جدید مانع بازگرداندن نمیشه. خب هندوانه خریده، تخم مرغ خریده، اون هندوانه و اون تخم مرغ درونش عیب داره. خب این عیب که عیب اولیه دیگه، عیبیه که نزد بایع بوده، شناخته نمیشه، این عیب پی برده نمیشه مگر اینکه یک عیب دیگر در اون مشتری به وجود بیاره، اونو بشکنه. خب در اینجا حالا وقتی که اونو شکست دیگه بر نمیتونه بگردونه، لم یمنع الرد، مانع بازگرداندن نمیشه، یعنی میتونه باز بگردونه. اما فإن زاد على ما يمكن المعرفة به فلا رد، اگر عیب جدید زیاد شد بر مقداری که شناختن با آن ممکن میشه، حالا بیاد باز بگردونه مال معیب رو جایز نیست. میتونست با یک عیب اندک پی ببره به عیب قدیم، باید باز کردن مقدار اندکی، شکستن یک مقدار اندکی پی ببره به عیب قدیم، اما میاد زیاد از حاجت باز میکنه اون رو، میشکنه اون رو. خب حالا جایز نیست که رد بکنه، رد به عیب بکنه. و یه چیزم دقت بکنید که وقتی ما میگیم میتونه رد به عیب بکنه، یعنی این رد رد قهریه، یعنی دیگه فروشنده نمیتونه بگه من قبول ندارم. پس اگر عیب قدیم شناخته نمیشه مگر با حادث شدن عیب جدید، مانند هندوانه، تا اینکه شکسته نشه مشخص نمیشه که درون شیرینه یا ترشه یا شیرین نیست. خب شکستنش به اندازه معقول، مثلا اگر میشه با یک سوراخی شیرینش مشخص بشه، دیگه نمیتونه که یک گودی از هندوانه بیرون بیاره. خب پس اگر در حد عرف هندوانه رو شکست، در حد عرف، و اون هندوانه شیرین نبود، میتونه بر بگردونه. اما اگر زیادتر بر اون میتونست با یک سوراخ کوچک پی ببره به شیرینی هندوانه، آمد یک مقدار بزرگی از اون رو برداشت یا اون رو دو قاچ کرد، حالا حق نداره بر بگردونه، بلکه فقط میره به عرش نقص. و شرط رد ان یکون علی الفور، و شرط رد کردن و رد کردن به عیب اینه که فوراً باشه. و یشهد فی طریقه، و در راهش شاهد میگیره. شاهد هم چون که معامله مالیه، دو تا شاهد، تا اینکه دیگه متهم نشه که فوراً بر نگردونده، چون که وقتی اطلاع پیدا کرد فوراً باید بر بگردونه، بیاد تعلل بکنه، سهل‌انگاری بکنه، مال مردم رو همینطوری نزد خودش بذاره، جایز نیست. یعنی اون حق رد به عیب از او ساقط میشه اگر تعلل بکنه، سهل‌انگاری بکنه و فوراً نجنبه. فلو عرف العیب و هو یسلی، حالا اونجا که گفتیم شاهد در امور معاملاتی که در آخر کتاب انشاءالله میاد، دو شاهد مرد میشه، یک شاهد مرد باشه و قسم مدعی میشه، یک شاهد مرد و دو شاهد زن میشه، اینها همشون جایزه. و یشهد فی طریقی انه فسخه، و شاهد و گواه میگیره در راهش که او فسخ کرده، معامله رو فسخ کرده. فلو عرف العیب و هو یسلی او یاکل او یقضی حاجته او لیلا فله تأخیر الی زوال العارده، پس اگر پی به عیب برد در حالی که نماز میخواند یا میخورد در حال خوردن بود، یا یقضی حاجته، یا در بیت الخلا بود در حال قضای حاجت بود، او لیلا، یا در شب پی برد که معیوب اون مبیع. خب دیگه در این مواقع ها فله التأخیر الی زوال العارده، پس اجازه تأخیر داره تا اینکه این عارضه از بین بره. شب دیگه ملزم نیست که اون شب ببره، سب میکنه روز باشه، صبح شد بعد میبره. خب حالا اگر صبح شد و بدون عذر دیگری نرفت تا ظهر، بعد از ظهر خواست که فسخ بکنه، خب حالا دیگه حقش باطل میشه. به شرط ترک الاستعمال و الانتفاع، و شرط دیگری هم داره که دیگه در طول این مدت استفاده نکنه، نفع از اون نبره، نه اینکه پی به عیب ببره باز استفاده بکنه، نفع ببره از مبیع، چون که میخوای بر بگردونی دیگه، مال مردونه، مال خودت که نیست. فإن أخر متمكنا سقط الرد والعرش. پس اگر با وجود امکان بازگرداندن باز تأخیر بخواد بکنه، دیگه رد به عیب ساقط میشه، نمیتونه اون مال معیب رو بر بگردونه و خسارت نقص قیمت هم ساقط میشه. پس اینم دقت بشه. و تحرم التسریتو، تسریه حرامه. خب تسریه چیه؟ خودش میگه و هی تسریه اینه که ان یشد البائع و اخلاف البهیمته، آنکه فروشنده میاد پستان حیوانش رو میبنده، مثلا گوسفند داره میخواد بفروشه، برای اینکه وانمود بکنه این گوسفندش شیردهه یا گاو داره گاوش شیردهه، میاد پستانهای حیوانش رو میبنده. و یترک حلبها ایاما، و چند روزی دوشیدنش رو رها میکنه، یه روز مثلا دو روز، لیغر به کثرت لبن، تا اینکه فریب بده مشتری را به اینکه حیوانش شیر زیادی داره، یعنی همیشه اینطوره شیر زیاد میده هر روز. فاذا اطلع عليه المشتری فله رد مطلقا، پس هرگاه مشتری بران اطلاع پیدا کرد مطلقا اجازه بازگرداندن داره، دیگه قید و شرطی براش نذاشت. فإن کان بعد حلبها، حالا اگر بعد از دوشیدنش بود، چون که در وهله اول مشخص نمیشه، مشتری گوسفندی که از دست خریدار تحویل گرفته میبینه که پستانهاش پر از شیره، میبره خونه شیرو میدوشه، فردا میبینه که نه اینجور نیست، پس یه بار شیر دوشیده از اون، حالا متوجه شد که نه دیگه شیردهیش مانند اون موقع نبوده، و تلف اللبنو، پس اون شیر رو دوشید و تلف اللبن و شیرم تلف شد، شیر رو نوشیدند، رد معها صاع من تمرن، بر میگردونه همراه اون حیوان یک ساع از خرما، یک ساع از خرما، بدل لبنه، بدل شیر، ان کان الحیوان ماکولا، اگر حیوان ماکول لحمه، گوشتش خوردنیه. خب پس گوسفندی که بایع اومده پستانهاشو بسته چند روزی تا اینکه فریب بده مشتری رو، مشتری هم فریب میخوره، میبره خونه شیر رو میدوشه، فردا میبینه که دیگه شیر به اون اندازه نداره، اما شیرها دیگه نوشیده شده، نوشی جان شده. خب گوسفند که میتونه رد به عیب بکنه دیگه، بر میگردونه عیبه، بر میگردونه پولش رو، پولی که داده به بایه، پول خودش رو تحویل میگیره. خب حالا یک مسئله پیش میاد که الان از مشتری از شیر گوسفند بایه استفاده کرده، خب همراه این هر چقدر هم شیر استفاده بکنه، هر چقدر قیمتش باشه، بر میگردونه فقط یک ساع خرما، همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم قضاوت کرده، یک سا خرما. اگرچه مثلا اگر بخوام یک سا اون شیری که مشتری برداشته مثلا بخوام حساب بکنیم 100 هزار تومان میشه و یک سا خرما 10 هزار تومان بیشتر هم نیست، مثلا فرقی نداره. ما به قیمت نگاه نمی کنیم، به اون قضاوتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده یک سا، چون قضاوت کرده و فرموده، هم فرموده که یک سا داده بشه، قولش هم هست. خب اما اگر حیوان مأکول اللحم نیست، گوشتش خوردنی نیست، وقتی گوشتش خوردنی نباشه شیرش هم دیگه حرام میشه دیگه. خب مانند الاغی باشه یا کنیزی باشه، شیر تلف شده، مثلا اون الاغ به شیر رو به بچهش مثلا دادند، یه بار بچهش شیر خورده، بار دیگر میبینیم که دیگه شیر نداره. خب در اینجا فقط حیوان رو میتونه بر بگردونه، دیگه یک تا نمیتونه بگیره. چرا؟ چون که اون شیر دیگه شیر خوردنی نبوده که ما بخوایم به جاش یک تا بگیریم. پس اینجا فقط رد بعید میشه. و یلحق بالتسریت فی رد تحمیر و وجه الجاریت و تسوید الشعر و نحوهما، و ملحق میشه در با رد بعید کردن، ملحق میشه به تسریه در رد بعید کردن، قرمز کردن چهره کنیز و سیاه کردن مو تا اینکه وانمود بکنه اون کنیز زیبا و کم سن و ساله و نحوهما و مانند این دو. پس هر نارویی که باید بزنه، خلاصه ای کلام، الان اون بستن پستان گوسفند برای چی بود؟ برای گول دادن مشتری بود. خب یک شخص میاد کنیزش رو میخواد بفروشه، میاد آرایشش میکنه، موهاش رو رنگ میزنه تا با آخرش چهرهش چروکیده شده، چروک ها رو بر میداره، با ابزار و لوازم آرایشی باز فریبه، میشه که رد به عیب کرد. و یلزم البایع ان یخبر فی بیع المرابحه بالعیب الذی حدث عنده، و لازم بایع میشه اینکه خبر بده در بیع مرابحه به عیبی که حادث شده نزد او. خب اول بیع مرابحه، بیع مرابحه اینیه که مثلا من میام یک کالایی رو از زید یه میلیون تومن میخرم، بعد خب در جای دیگر، دیگر ربطی به این مسئله نداره، من الان یک میلیون تومن خریدم، جای دیگر امر این کالا رو دست من میبینه، میگه که این کالا رو میفروشی؟ من به امر میگم آره میفروشم. خب میگه چند؟ میگم من اینو یه تومن خریدم، یه میلیون تومن خریدم و 10,000 تومن مثلا برای خودم سود میگیرم توش. یعنی 1,010,000 تومن یا 1,000,000 خریدم، به ازای هر 100,000 تومن 10 تومن سود میگیرم برای خودم، به ازای هر 100,000 تومن 10,000 تومن